بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب ابو شجاع به جلسه 13 هم رسیدیم که در مورد هیئات نماز هست. خب جلسه قبل خوندیم که یه سری چیزهایی تو نماز واجبه که ارکان بهشون گفته میشه و یک سری چیزهایی که سنت انسان انجام بده و اگر ترکش بکنه نمازش باطل نمیشه. خب اینا کتابمون به دو دسته تقسیم کرد، گفت یک دسته که ما نامش میگذاریم سنت و یک دسته نامگذاری میکنیم به هیئت یا هیئات جمعش. خب چرا به این دو دسته تقسیم کرد؟ منظورش اینه که سنت چیزهایی هست که اگر ما اونو ترک بکنیم سجود سهو برامون سنت میشه، اما هیئات نه، اگر ما ترکش بکنیم سجود سهو سنت نمیشه، بلکه گفتیم اگر سجود سهو بکنه نمازش حتی باطل میشه. حالا کتابمون بحث رو آغاز میکنه و بیان میکنه که و هیئاتها 15 خصلتان، و هیئتهای آن یعنی هیئتهای نماز 15 خصلت است. رفع الیدین عند تکبیرت الاحرام، بالا کردن دو دست هنگام تکبیرت الاحرام، و عند الرکوع و رفع منه، و هنگام رکوع کردن یعنی باز بلند کردن دو دست، هنگام رکوع کردن و رفع منه و بالا آمدن از آن. خب بلند کردن دو دست هنگام تکبیرت الاحرام و تکبیری که برای رکوع میگیم پس میشه هیئات، جزو هیئاته. بلند کردن دست به این شیوه است که ما دست کف دستمون به سمت قبله هست و کف دستمون تقریبا برابر دودوشمون قرار میگیره، در حالی که گفتیم انگشتانمون به سمت قبله هست و انگشتانمون مقداری از هم بازه، یعنی انگشتا به هم چسبیده نیست و برابر دودوش قرار میدیم. خود همین کیفیت عمل کردن جزء هیئاته، از بالا بردن دو دست هیئاته. حالا کسی دستشو بلند نکرد، الله اکبر گفت، آیا سجود سهو براش سنت میشه؟ میگیم نه، سنت براش نمیشه. مثلا فراموش کرد رکعت دوم سوم، مثلا بیادش اومد که در رکعت اول دستش بلند نکرده هنگام تکبیرت الاحرام یا هنگام رفتن به رکوع. خب چنین شخصی میگیم که سجود سهو برات سنت نمیشه، و اگر هم این سوی سهو هم بکنه نمازش باطل میکنه. چرا؟ چون که دو سجود اضافی انجام داد که شرع ازش نخواسته. چیزی به نماز ما کم نمیتونیم بکنیم، زیاد هم نمیتونیم بکنیم. افزودن چیزی به نماز هم به نماز خلل وارد میکنه و نماز جزء مبتلات میشه. و وضع الیمین علی الشمال، و گذاشتن دست راست بر دست چپ. یمین راست، شمال چپ، منظور دست راست و دست چپه. که دستمون با کف دست راست مچ دست چپ رو میگیریم و بالای ناف و پایین سینه قرار میدیم، یعنی بین ناف و سینه دستمون قرار میگیره. خودش سنته، جزء هیئاته. و توجه و وجهت خواندن، دعای استفتاح خواندن که میخونیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین تا آخرش، خب خودش وجهت جزء هیئاته، بهش میگن دعای استفتاح یا وجهت. و این پسندیده ترین این از کار که وارد شده همین وجهت است، اما از کار دیگری هم وارده باز میتونه بخونه. البته چیزهایی که وارده از رسول الله صلی الله علیه و سلم. و الاستعاذت و استعاذه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن، یعنی قبل از اینکه سوره فاتحه رو شروع بکنه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. و این وجهت این استعاذه اعوذ بالله کردن در تمام رکعات سنت میشه. مثلا رکعت اول که اعوذ بالله گفت بعد سوره فاتحه رو شروع کرد، رکعت دوم که میاد سوره حمد رو میخونه پیش از آن اعوذ بالله باز سنت میشه. اگر نماز سرکتی مانند مغرب رکعت سوم هم باشه باز هم سنت میشه اعوذ بالله بگه پیش از سوره حمد. و رکعت چهارم هم همینطور، یعنی در تمام رکعات پیش از سوره حمد اعوذ بالله سنت میشه. و الجهر فی موضعه، و بلند خواندن در جایش در مکانش. اما اعوذ بالله گفتیم قبل از سوره حمد سنت در تمام رکعات، اما بعد از سوره حمد که ما یک سوره دیگری میخونیم دیگه اعوذ بالله دیگه لازم نیست. و الجهر فی موضعه، و بلند خواندن در جایش. و الاصرار فی موضعه، و پایین خواندن در جایش در مکانش، یعنی جایی که باید بلند خونده بشه یا سنت، باید که نگیم بگیم سنت، جایی که سنت بلند خونده بشه شخص بلند بخونه، جایی که سنت آهسته خونده بشه با صدای پایین با صدای پایین بخونه. کما اینکه همه مسلمانان دیگه میدونند نماز ظهر و عصر آهسته خونده میشه، به سر خونده میشه، و نماز مغرب و عشاء و صبح جهریه هست، یعنی بلند خونده میشه. خب رعایت کردن این خودش جزء هیئاته. و تأمین و آمین گفتن، خود آمین گفتن جزء هیئاته، یعنی جزء سوره حمد نیست. آمین جزء سوره حمد نیست. و اگر با امام هست دقت بکنه که همراه امام آمین بگه، تا اینکه همونطور که در حدیث صحیح اومده شخص گناهان قبل شخص آمرزیده بشه. و قرائت السوره بعد الفاتحه، و قرائت سوره بعد از سوره فاتحه، بعد از سوره فاتحه سوره دیگر خوانده بشه در البته رکعت اول و دوم، دیگه رکعت سوم و چهارم سنت نمیشه ما سوره بخونیم بعد از سوره فاتحه. و سنت هست همین خود سوره خوندن که ما بعد از سوره فاتحه میخونیم به ترتیب سوره ها باشه، از بالا به پایین باشه، مثلا به ترتیب قرآن یعنی باشه. فرض مثال ما اول سوره از به ترتیب مصحف بخوایم بریم سوره عمّا یتساءلون داریم، و بعد از اون سوره نازعات، بعد سوره عبسه است، عبسه، و بعد ت تکویر اذا الشمس کورت. خب حالا میخواد بخونه در رکعت اول سوره میخواد بخونه، مثلا سوره عمه یتساءلون خون، در رکعت دوم سوره نازعات میخونه. یعنی به ترتیب مصحف پیش میره و این ترتیب رو رعایت میکنه و چنین نمیکنه. مثلا بگیم رکعت اول سوره نازعات بخونه، بعد رکعت دوم بیاد سوره عمه یتساءلون بخونه، یعنی عکس مصحف پیش بره. این کار نمیکنه. باز همین سنت میشه به ترتیب مصحف بریم، و سنت هم هست که سوره اول حالا تعداد آیاتش بیشتر باشه از سوره بعدی، یعنی رکعت اول که میخواد بخونه هرچی میخواد بخونه کمی بیشتر باشه و رکعت دوم که میخونه کمتر باشه. خب مثلا رکعت اول و العادیات ذبحا خوند، رکعت دوم القارعه میخونه. میبینیم که رکعت اول و العادیات ذبحا سوره عادیات تعداد حروفش آیه هاش بیشتر از سوره قارعه که در رکعت دوم خونده. حالا برعکس نکنه که اول سوره قارعه بخونه که بزرگتره، کوچکتره، و بعد یا سوره عادیات بخونه که هم در اینجا ترتیب مصحف به هم خورده، هم سوره اول کوتاهتر آغاز کرده، سوره بعدی بلندتر. خب همه اینها جزء سنت هایی هست که رعایت بشه، و اگر خلاف کرد خلاف سنت کرده، نماز باطل نمیشه. تو هیچ کدوم نماز باطل نمیشه، همش اینا جزء سنت هاست. و تکبیرات عند الخفض و رفع، و تکبیرات هنگام پایین رفتن و بالا آمدن که بهش میگیم تکبیرات انتقالات. به رکوع میره الله اکبر، به سجود میره الله اکبر، از سجود بالا میاد الله اکبر، اینا تکبیرات انتقالاته، یعنی از رکنی به رکن دیگر ما منتقل میشیم. خب اینا خودشون جزء هیئاته. و قول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، دیگه گفتن همین سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد جزء هیئاته. خود اعتدال و آرام گرفتن در اون گفتیم که جزء ارکان رکن انسان، از رکوع بیاد بالا و در اعتدال وایسته به اندازه که اعضای بدنش از حرکت وایسته. خب این اندازه رکنه. حالا من تو همین اعتدال بگم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، این جمله رو بگم، خودش هیئت جزء هیئاته. یعنی اگر نگم، هیچی نگم، فقط آرام گرفتن رعایت بکنم و برم پایین، خب باز نماز باطل نمیشه. یعنی هیچی نگم نماز باطل نمیشه. و معنای سمع الله لمن حمده، سمع الله یعنی شنید خداوند، لمن حمده برای کسی که حمد او گفت، کسی که حمد او گفت خداوند شنید، یعنی خداوند شنید و چی؟ و قبول کرد، و قبول کرد. ربنا لک الحمد، ای پروردگار ما برای توست حمد و ستایش، فقط برای توست. و تسبیح فی الرکوع و سجود، و تسبیح در رکوع و سجود. خب خود تسبیحات در رکوع و سجود پس باز از هیئاته. یعنی من وقتی که به رکوع میرم، باز تاکید بکنم، جلسه قبل خوندیم که رکوع کردن و آرام گرفتن در آن رکنه، سجود کردن آرام گرفتن در آن رکنه. اما خود در رکوع بگم سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العظیم و بحمده، در سجود بگم سبحان ربی الاعلا یا سبحان ربی الاعلا و بحمده، یا بقیه از کاری که وارده، خب خودش جزو هیئاته یعنی اگر هیچی نگم و بالا بیام باز نماز باطل نیست، فقط به اندازه باید شخص بمونه که اعضای بدنش از حرکت وایسته، یعنی طمأنینه آرام گرفتن رعایت بکنیم. و وضع الیدین علی الفخذین فی الجلوس، و گذاشتن دو دست بر دو ران در نشستن، هنگام نشستن دو دستش بر دورانش قرار بده. حالا تو التحیات چگونه دستاش رو بذاره، چه انگشتایی جمع بکنه چه انگشتایی باز بکنه، کتاب توضیح میده، میگه که یبسط الیسرا و یقبض الیمنا. یبسط الیسرا بست میکند، پهن میکند، میگستراند، یسرا دست چپ، دست چپش یعنی بازه، و یقبض الیمنا و قبض میکند، جمع میکند، میبندد، یمنا دست راست، دست راستش میبنده یعنی مشت میکنه. الا المسبحات، مگر انگشت مسبحه، مگر انگشت شهادت، انگشت سبابه، پس انگشت شهادتش بازه. فانه یشیر بها متشهدان، پس همانا او اشاره میکند به آن، یعنی به آن انگشت اشاره یا انگشت شهاده، متشهدان در حالت تشهد یا تشهد گویان. پس شخصی که میخواد برای التحیات بنشینه، دست راستش برابر روی دست راستش روی رانشه، سر انگشتانش برابر زانوشه، دقت بکنید، سر انگشتانش برابر زانوشه و دستش، کف دستش بازه، انگشتان به هم چسبیده است، انگشتان به هم چسبیده است، باز نیست، انگشتان به هم چسبیده است و رو به طرف قبله، رو به طرف قبله. انگشت این دست چپ بود، ببخشید دست چپ بود، این که گفتم دست چپ. حالا دست راست، اول دستشو که انسان در نظر بگه، کسی که دستش مشت کرده، خب انگشت شهاده رو فقط باز میکنه و با انگشت ابهام به گوشه انگشت راستش اشاره میکنه یا میچسبونه، پس انگشت شهادتش بازه، انگشت ابهامش میچسبونه به انگشت شهادتش. خب و این انگشت شهاده هم، سر انگشت شهاده الان پایینه، پایینه، وقتی که گفت اشهد ان لا اله الا الا الله، موقعی که رسید به الا الله، حالا انگشت شهاده رو بلند میکنه، گفتین انگشت شهاده سرش پایینه از التحیات که شروع میکنه، به میرسه به اشهد ان لا اله، میگه الا الله، همراه الا الله که میگه، این انگشت شهاده رو حالا بالا میاره، سرش بالا میاره، به طرف قبله میشه. و دیگر تا آخر نماز به همین شکل میگیردش، یعنی همینطوری که گفتیم الا الله که گفت، این انگشت شهاده رو بالا میاره، به طرف قبله میشه، دیگه تا نهایت نماز، تا سلام میده همینجوره، تکونش دیگه نمیده، همین شکل میگیردش و تا نماز تمام بشه. و الافتراش فی جمیع الجلسات، و افتراش یعنی افتراش نشستن در تمام جلسات، در تمام جلسات افتراش میشینه. خب افتراش باید در از عملی، اینو بعضی چیزا باید عملی نشون داده بشه، خب ولی حالا گفتنی سعی میکنیم که همونطوری که جاهایی باز نیاز بود که تصویری باشه، اما دیگه تصویر نداریم، ولی خب طوری میگیم که انشاءالله مفهوم بشه. افتراش به این شیوه است که شخص پای چپش رو روی پای چپش میشینه، یعنی پای چپش که گذاشته دنبش یا نشیمنگاهش روی پای چپش قرار میگیره، پای راستش میکاره انگشت، یعنی پای راستش انگشتش روی زمین کاشته است. پس این پای راست قدمش کاشته است، سر انگشتان به زمینه. این میشه افتراش. پس در تمام جلسات نشستنی ها به این شیوه نشستن سنته، به غیر از جلسه آخر التحیات آخری که ما سلام میدیم. خب کتاب میگه که چی جوریه، میگه و تورک و فی الجلسه الاخیره، و تورک یعنی تورک نشستن در جلسه آخری. تورک هم به این شیوه است، پس در جلسه آخری تورک می نشینه به این شیوه که ما گفتیم، همین شیوه افتراش که گفتیم پای روی پای چپ نشیمنگاهش قرار میده و پای راستش رو میکاره که سر انگشتانش روی زمینه و به سمت قبله است. خب اگر پای چپش، پای راستش همین گونه هست، حالا اگر پای چپش از نشیمنگاهش بیرون بکشه و نشیمنگاهش به زمین قرار بده، این میگیم ما افتراش، این افتراش میشه. خب پس در تشهد آخری تورک سنته و تسلیمت ثانیته و دیگر سلام دومی. خب همونطور که در جلسه قبل خوندیم، سلام اول رکنه اما سلام دوم جزو هیئاته. خب فصل بعد در مورد اموریه که زن و مرد در نماز با هم اختلاف دارن، یک اختلاف اندکی که هست. و المرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء، و زن مخالفت میکند با مرد در پنج چیز. فالرجل یجافی مرفقیه عن جنبیه، پس مرد یجافی دور میکند مرفقیه دو آرنجش، عن جنبیه از دو پهلویش، پس مرد دو آرنجش از دو پهلوش دور میگیره هنگام رکوع و سجود. هنگامی که به رکوع میره دیگه دستاش که با دستاش زانوش رو گرفته، دو آرنجش به پهلوهاش نمیچسبونه بلکه دور میگیره، و در حالت سجود هم همینطور. و یقل بطنه عن فخذیه فی الرکوع و السجود، و بالا میگیرد شکمش از دو رانش در رکوع و سجود، و باز هنگام رکوع و سجود این شکمش رو به رانش نمیچسبونه بلکه فاصله داره، فاصله ایجاد میکنه قسمت بین قسمت شکم و ران. و یجهر فی موضع الجهر، و بلند میخواند در جای بلند خواندن، جایی که بلند خوانده میشه بلند میخونه، مثل نماز مغرب و عشاء و صبح. و اذا نابه شیء فی الصلاة سبحه، و هرگاه رسید به او چیزی در نماز تسبیح میگوید، یعنی میگه سبحان الله سبحان الله، هرچی اتفاقی افتاد میخواد خبر بده تو نماز سبحان الله سبحان الله میگه. مثال میزنیم، نماز داره میخونه، میبینه که تو نماز مثلا یک بچه داره میره به طرف آب، یعنی میخواد آب بریزه، مثال میزنیم آب تو پارچه، و بچه کوچیکه دیگه به طرفش داره میره که آب بریزه. خب بچه 2 ساله است، 3-4 ساله است اینا. حالا میگه تو نماز سبحان الله سبحان الله، تو اطرافیان دیگه میفهمن که طرف که تو نمازه سبحان الله که میگه، حتما اطرافش یک اتفاقی داره میفته دیگه، یاد گرفتیم دیگه، چیزیه که ما تو دینمون یاد گرفتیم که تو نماز کسی مردی بگه سبحان الله سبحان الله، یعنی اطرافش یک اتفاقی داره میفته. خب میان خودشون رو میرسونن و دیگه قضیه رو حلش میکنن. خب این حالت مرده، چیزی در نماز رسید تسبیح میگه. و عورت الرجل ما بین سرته و رکبته، و عورت مرد ما بین سرته نافش و رکبته و زانویش است. مرد بین ناف و زانو رو باید بپوشونه. حالا اگر بین ناف تا زانو جایی سوراخ باشه، اون سوراخ به اندازه باشه که رنگ پوست رو حکایت کنه، این میشه، این نمازش باطل میشه. پس بین ناف تا زانوی مرد اگر به اندازه سوراخ باشه که پوست پاش نمایان بشه، حالا هرچه اندک باشه، منتها ما پوست پاش رو میبینیم یا کسی که نگاه میکنه میبینه، پس این نمازش باطل میشه، درست نیست. خب پس اینجا لازمه که تذکر داده بشه کسایی که حالا یه وقتایی قبلا مد بود که مردا یا جوانا، بگیم جوانا، شلواری می پوشیدن که پشتشون کوتاه بود دیگه، و پشت کمرشون آن قسمتی که عورته، یعنی از ناف پایین تره، نمایان می شد. و چنین حالتی، حالا نماز اگر کسی بخونه، این نماز صحیح نیست، چون که عورت از ناف تا زانی انسان، دقت بکنه. خب حالا در مورد زن، و المرأة تضم بعدها الى بعد، و زن جمع می کند بعضی از خودش یا بعضی از بدنش، الى بعد، به سوی بعضی دیگر. پس زن بدنش رو جمع جور می کنه وقتی که به سجود و رکوع میره. ما گفتیم مرد شکمش، وقتی تو رکوع سجوده، شکمش رو از رانش فاصله ایجاد میکنه، فاصله میده، و آرنجش به پهلوهاش هم نمیچسبونه. حالا زن نه، برعکس، آرنجش رو به پهلوهاش میچسبونه، شکمش رو به رانش، این تا اونجایی که ممکنه خودش جمع جور میکنه خودش. حالا لازم نیست که یه کلن بچسبونه که فشار بده، یعنی منظوره که خودش رو جمع جور میکنه. و تخفض صوتها به حضرت الرجال الاجانب، و پایین می آورد صدایش را به حضور مردان بیگانه. اگر مردان، یعنی زن باز میتونه نماز جهریه رو به جهر و بلند بخونه، نماز مغرب و عشاء و صبح، نماز فرض رو میتونه بلند بخونه. اما اگر مرد نامحرمی بود، دیگه صداش رو حالا پایین میاره تا اینکه فتنه ای ایجاد نشه. و اذا نابها شیء فی الصلاة صفقت، و هرگاه رسید به او چیزی در نماز، تصفیق می کند. تصفیق یعنی کف دست راست به پشت دست چپ بزنه، یعنی کف دست راستش رو میزنه به پشت دست چپ، یعنی صدا میده این شکل. وقتی که صدا داد، دیگه اطرافیان میفهمند که چه اتفاقی داره، حتما یه اتفاقی داره میفته، چون که دیگه حالا میفهمند از احکام شریعت، آشنایی دارن. و جمیع بدن الحرت عورتون، و تمام بدن زن عورت است، الا وجهها و کفیها، مگر صورتش و دو کف دستش. پس در نماز زن تمام بدنش عورت، مگر صورتش و دو کف دست. دو کف دست منظور یعنی فقط کف نیست، اگرچه کفه ها کتاب آورده، یعنی منظور پشت دست دیگه فرق نمی کنه. یعنی دست، کف دست و پشت دست عورت نیست، اما مچ به بالا دیگه که به طرف ساعد ما میریم، دیگه جزء عورت زن محسوب میشه. پس پاهای زن باید پوشیده بشه، موها تمامی پوشیده بشه، فقط از سر انگشتان تا مچ این عورت نیست و صورت زن. خب این عورت تو نمازه، اما خارج از نماز، خارج از نماز مذهب خودمون شافعیون و مذهب حنبلیون تمام بدن زن عورته، و طبق مذهب حنفیون و مالکیون آنا باز خارج از نماز صورت و دو کف دست رو جزو عورت محسوب نمی دونند. فصل بعدی در مورد مبتلات نماز هست، چیزهایی که نماز باطل میشه. والذی یبطل الصلاة احد عشر شیئا، و چیزهایی که باطل میکند نماز را 11 چیز است. خب این 11 چیز نمازمون باطل میکنند. الکلام العمد، و کلام عمد، کلام به عمد باشه نماز باطله، و کلام به عمد دو حرف صادر بشه نماز باطل میشه. دو حرف، مثلا بگه با ب آ، الان ب یک حرف، الف یک حرف، این نماز باطله. دو حرف صادر بشه نماز باطل میشه. اما کلام اگر به عمد نباشه، به سهو، به اشتباهه، یعنی حواسش نیست، یهویی یک سخنی از دهانش بیرون اومد، اون نمازش باطل نمیشه. و العمل الکثیر و عمل بسیار، عمل بسیار هم تا سه حرکت، سه حرکت پشت سر هم نماز باطل میشه. دو حرکت نماز باطل نمیشه، پشت سر هم باشه ها، دو حرکت پشت سر هم نماز باطل نمیشه، اما سه حرکت پشت سر هم نماز باطل میشه. اما اگر متفرق بود، دو حرکت انجام داد، مثلا سوره حمد داشت میخوند، دو حرکت انجام داد، دیگه رفت به رکوع، سمع الله لمن حمیده گفت، دیگه دو حرکت انجام داد، رفت به سجود، از سجود بالا آمد، دوباره سجود دوم، دوباره بالا آمد، دوباره دو حرکت انجام داد. اینا گرچه حرکات زیاد بود، شش حرکت بود، اما دو حرکت انجام داد، دو حرکت دیگر انجام داد، دو حرکت دیگر، اینا با هم فاصله داشتن، پس پشت سر هم نبوده. خب این باطل نمیکنه. پس منظور سه حرکت پشت سر هم باشه. و حالا خارش دادن، خارش دادن ببری انگشتش مثلا به سمت بالا و پایین بیارید، حالا میشه یک حرکت. مثلا میخواد صورتش رو خارش بده، اگر انگشتش ببری به طرف، انگشتش الان گذاشته روی گونه هاش و میبره بالا و میاره پایین، یک حرکت میشه، باز میبره بالا میاره پایین، میشه دو حرکت. اما اگر دقت بکنیم حرکت قلیل باشه، مثلا کف دستش کلن گذاشته روی گونه هاش و فقط با انگشت شهاده خودشو میخاره، خب اگرچه 5 6 7 8 حرکت باشه، این حرکت نماز رو باطل نمیکنه. چرا؟ چون که این حرکت خفیفه، اندکه. توجه کنید، دستش، یعنی دستش به تمامی داره حرکت نمیخوره، دستش رو گونه هاشه و دستش کلن تکون نمیخوره، فقط انگشت شهادتش میخوره، فقط بس تکون میخوره، بقیه متوقفه ها. این حرکت اگرچه 7 8 10 باشه، این حرکت خفیفه، چون فقط یک انگشت داره تکون میخوره، خارش داره میده با یک انگشت، بقیه تمام دستش، یعنی روگونه هاش ثابته، دقت بکنیم. البته گفتم باز اینا همش در اصل باید تصویری باشه. حالا انشاءالله کتاب بعدی که میخونیم دیگه سعی میکنیم که تصویری باشه، چون که دیگه مطالب اونجا کتاب بعدی که یا عمدت السالک یا ابن قاسم هستش، خب اونا مطالب خیلی خیلی بیشتری دارن، مفصلتر، بحثا بازتر. اونجا انشاءالله دیگه الله عز و جل توفیق عنایت بفرماید، عمری باقی بگذارد، به اونجا رسیدیم انشاءالله سعی میکنیم تصویری باشه که دیگه مطالب خوب فهمیده باشه و چیزی تشویشی ایجاد نشه در اذهان. و هر جایی که تشویش ایجاد شد باید بپرسید، یعنی از اهل علم بپرسید تا اینکه این تشویش از اذهان بره. یعنی چون که من الان که دارم توضیح میدم، بعضیا گفتم باید تصویری باشه، یعنی یه وقتی به یک برداشت از ذهن خودتان یک برداشتی نکنید و اون رو یک قاعده قرار بدید و یعنی برید منتشر بکنید که بله ما فلان جا فلان چیز را شنیدیم. حالا چون که تصویر نبوده ممکنه برداشت اشتباه کرده باشیم، یعنی و تو یا فضای مجازی اینا یعنی تشویشات ایجاد بشه، همونطوری که یه وقتایی چنین کارهایی انجام میگیره. یعنی انسان همیشه احتیاط تو کارش باشه، تو دینش فورا عجولانه یه کاری نکنه که دیگه جمع کردنش سخت باشه. پس فورا از اهل علم یک تشویش چیزی تو ذهن جا شد، از اهل علم پرسیده میشه تا اینکه واضح بشه. خب ادامه بدیم دیر نشه. والحدث و حدث بی وضویی، چی حال حدث اصغر چی اکبر باشه نماز باطل میشه، خب واضحه. و حدوث و نجاست و حادث شدن نجاست، به وجود آمدن نجاست. نجاست اول که نماز خونده جای نمازش پاکه، بدنش پاکه، یه هویی نجاست میپره به بدنش. خب اینا این اگر تونست که فورا پرت بکنه که نمازش باطل نمیشه. علما مثال میزنن، مثلا میگن کل عمامه تو سرشه یا کلاهی تو سرشه، خب مثال میزنن برای اینکه واضح بشه مطلب. مثلا یه کبوتری رد شد، خب یه خرابکاری کرد، مدفوعی انداخت روی کلاهه و فورا این کلاه رو پرت کرد، یعنی حملش نکرد که از سرش برداره حمل بکنه، که این طور میشه حمل نجاست، این دیگه 100% نماز باطله، بلکه کلاه رو با دستش پرت میکنه که حمل نکرده، خب این باطل نمیشه. خب فقط همین دقت بکنه، اما و الا نمازش دیگه باطل میشه. و انکشاف العورت و کشف شدن عورت، پیدا شدن عورت، گفتیم عورت مرد کجاست، زن کجاست، عورت پیدا بشه نماز باطله. و باز علما گفتن که اگر فورا بتونه بپوشونه نمازش باطل نیست. مثلا یک دامنی تو پاشه، لنگی تو پاشه و بادی وزید، مثال دیگه برای اینکه واضح بشه علما مثال میزنن، و این عورتش پیدا شد فورا میپوشونه، فورا میپوشونه، این نماز باطل نمیشه. و تغییر نیت، و تغییر نیت، نیت بکنه که دیگه من نمازم رو قطع میکنم دیگه فورا، اگر نیت این نه ای که وسواس باشه، ها دقت بکنیم، وسواس نه، نیت میکنه 100% که نمازم رو قطع میکنم، ولی بعد پشیمون میشه، مثلا میگه نه نمیکنم قطع. مثلا یه کاری داره پیش اومده واسش که دیگه عجله داره باید بره، مثلا میخواد نماز قضا، درسته کار جایز نیست، اما مثال میزنیم، یک کاری واسه پیش اومده دیگه میخواد بره نمازش رو رها کنه، خب بهش یعنی نیت قاطعانه داره که دیگه نماز رو قضا میکنم میرم، یهویی چند ثانیه میره میگه که نه حالا نه میشه نمازم میخونم دیگه تمامش میکنم، میگه نمازش باطله. چرا؟ چون که نیت کرده، نیتش جازم بوده که من قطع میکنم، نماز باطل میشه. تغییر نیت نماز باطل میشه. و دقت بکنیم باز منظور وسواس نه که شیطان یه چیزی تو ذهنش میاره و وسواسش میکنه، نه. و استدبار القبلت و پشت کردن به قبله، یعنی از قبله چهر بخوره، حالا به طرف هر طرفی باشه، لازم نیست فقط پشت باشه. و الاکل و خوردن و شرب و نوشیدن، خوردن و نوشیدن هم باز نماز باطل میشه. این دیگه خوردن و نوشیدن دیگه به عمد نباشه باز فر نداره، یعنی بگه من فراموش کردم تو نماز بودم اینا، این دیگه نه، کلا نماز باطله، چی به عمد باشه چی به سهو و اشتباه باشه فر نداره. و القهقه و خندیدن، خنده تبسم نماز باطل نمیکنه، اما خندیدن که دو حرف صادر بشه مثلا ها 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 ه آ، این نماز باطل میشه. پس دقت بکنیم، تبسم نماز باطل نمیشه، خندیدن که صدا در میاد اون صداه که دو حرف صادر میشه نماز رو باطل میکنه. و ردت و کفر ورزیدن، تو نماز یهودی پناه به خدا میبریم، نیت میکنه که کافر بشه، خب چند ثانیه گذشت پشیمون میشه دیگه نمازش باطله. خب به همین جا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.